بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام به شنوندگان ساعت پنجم برنامه رادیو آزادی. در این ساعت همراه با برنامه ویژه‌ای به نام شهریور سیاه درباره اعدام‌های گسترده در تابستان 1367 در زندان‌های ایران و در پی پایان جنگ با عراق، من امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما هستم. اما پیش از آن تازه‌ترین خبرها از بهمن باستانی.
ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه حمله نظامی یک جانبه به عراق را خلاف مصالح ملی فرانسه خواند و گفت چنین اقدامی علیه قوانین بین المللی، همکاری بین کشورها و شورای امنیت سازمان ملل است. رئیس جمهوری فرانسه تصریح کرد که هر گونه اقدامی علیه عراق می باید با مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل صورت بگیرد. دیک چنی معاون ریاست جمهوری آمریکا در تازه ترین سخنان خود درباره عراق اظهار داشته است که جورج واکر بوش رئیس جمهوری این کشور پیش از هر اقدامی علیه عراق به طور گسترده با کنگره آمریکا و نیز متحدان این کشور مذاکره خواهد کرد. مسئول سازمان امنیت دولت خودگردان فلسطینی از کلیه گروه‌ها و سازمان‌های فلسطینی به ویژه حماس و جهاد اسلامی خواست تا به عملیات انتحاری علیه اسرائیل خاتمه دهند. عبدالرزاق یحیی رئیس سازمان امنیت فلسطینیان که با یک روزنامه اسرائیلی گفتگو می‌کرد، عملیات انتحاری را مخالف سنت فلسطینیان و مغایر با قوانین بین‌المللی خواند. همزمان امروز سازمان اسلامی حماس اعلام کرد که در پاسخ به کشتن 4 فلسطینی در روز گذشته توسط تانک‌های اسرائیل در نوار غزه، حماس دست به تلافی جویی خواهد زد. وزارت دارایی آمریکا گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر عدم موفقیت ائتلاف ضد تروریسم در بستن راه‌های مالی جریان‌های تروریستی را رد کرد و آن را مبهم خواند. کمیته کارشناسان سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده است که اگرچه جنگ با گروه‌های تروریستی موفق بوده و باعث شده که سازمان القاعده به مخفیگاه برود، اما در مسدود کردن کامل راه‌های تأمین مالی سازمان القاعده ناموفق بوده است. بنابراین گزارش که هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد شد، سازمان القاعده همکنون در 30 کشور اروپا، خاورمیانه، آفریقای شمالی و بخش‌های از آسیا شعبه دارد. در ایران کمیسیون حقوق بشر اسلامی اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجازه ملاقات با سیامک پورزند را نمی‌دهد. سیامک پورزند روزنامه‌نگار 72 ساله و مدیر پیشین مجتمع فرهنگی هنری تهران به اتهام‌های از جمله تبلیغ فرهنگ غرب در میان جوانان به 11 سال حبس محکوم شده است. امروز کمیسیون حقوق بشر اسلامی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که علی‌رغم تلاش‌های مستمر نتوانسته است اجازه ملاقات خصوصی حتی با حضور وکیل تسخیری سیامک پورزند را با متهم کسب کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تصمیم به شرکت نکردن تیم ملی کشتی آمریکا در مسابقات جهانی تهران را بهانه‌جویی سیاسی خواند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه با ذکر این مطلب که جمهوری اسلامی برای برگزاری این مسابقات تمهیدات لازم را به عمل آورده، عدم شرکت تیم ملی کشتی آمریکا را با اغراض سیاسی و غیر قابل توجیه توصیف کرد. هفته گذشته مسئولان فدراسیون کشتی آمریکا اعلام کردند که تیم ملی کشتی این کشور که قرار بود در مسابقات جهانی کشتی تهران شرکت کند به ایران نخواهد رفت، زیرا به گفته آنان شرایط امنیتی لازم برای این سفر در ایران وجود ندارد. کشتیگیران آمریکا تا 5 سال گذشته یک بار در جام تختی و یک بار در مسابقات جهانی کشتی در تهران شرکت داشتند. و معاون حقوقی وزارت کشور جمهوری اسلامی با رد اظهارات معاون اجرایی شورای نگهبان اظهار داشت که این شورا عملاً جایگاه خود را در اختیار افرادی قرار داده که در پی سلیقه‌های شخصی خود هستند. معاون اجرایی شورای نگهبان گفته بود که تأسیس دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استان‌ها به دلیل عدم همکاری دولت خاتمی با شورای نگهبان صورت گرفته است. هفته گذشته مدیر کل انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی دفاتر بازرسی شورای نگهبان را غیر قانونی و دخالت در حریم خصوصی افراد خواند و گفت این دفاتر در شهرستانها برای بررسی سوابق افرادی ایجاد شده که احتمال دارد در 2 سال دیگر نامزد انتخابات شود.
در اینجا برنامه ویژه‌ای را می‌شنویم با نام شهریور سیاه، درباره اعدام‌های گسترده در تابستان 1367 در زندان‌های ایران و در پی پایان جنگ با عراق.
تابستان 1367 بود، اما شعله‌های جنگ 8 ساله ایران و عراق کم کم رو به خاموشی می‌رفت. عراق در فروردین ماه با استفاده از سلاح‌های شیمیایی فاو را تسخیر کرد. در خرداد ماه همزمان با حملات عراق به غرب و جنوب ایران، سازمان مجاهدین خلق نیز حملاتی را به مهران سازمان داد و بر آنجا چیره شد. عراق نیز جزیره مجنون را پس گرفت. در تیر ماه جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد اعلام کرد، اما عراق در پاسخ حمله گسترده‌ای را برای تصرف خرمشهر سازمان داد که توسط شماری از مردم خرمشهر دوشادوش نیروهای نظامی ایران دفع شد. در مرداد ماه نیروی نظامی سازمان مجاهدین خلق با شعارهایی مانند امروز مهران فردا تهران در عملیاتی با نام فروغ جاویدان از مرز غربی کشور وارد خاک ایران شد، اما در سر پل ذهاب و کرند نیروهای بسیج و سپاه در عملیاتی با نام مرساد رویاروی مجاهدین خلق قرار گرفتند و نیروی نظامی آن را به عقب راندند. بر اساس آمار خود این سازمان بیش از 1200 تن از اعضایان در این رویارویی جان خود را از دست دادند. در 29 مرداد 1367 آنگاه که عراق نیز به فرسایشی شدن جنگ و سترون ماندن تلاشهایش برای پیشروی در خاک ایران پی برد با آتش بس موافقت کرد. در حالی که میان ایران و عراق آتش بس اعلام شده بود، فرمان آتش جوخه های اعدام در زندان های جمهوری اسلامی در سراسر ایران دوباره فزونی می گرفت. کسی دقیقا نمی داند تصفیه زندان های جمهوری اسلامی از چه ماهی و چه روزی آغاز شد. منبعی که دستش برای پژوهش درباره چند و چون این اعدام‌های گسترده تابستان 1367 در زندان‌های ایران باز باشد وجود ندارد. از همین رو برآوردهای گوناگونی از شمار قربانیان این اعدام‌ها ارائه می‌شود و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر ایران با تاکید بر آن که به دلیل عدم همکاری دولت ایران فعلا راهی برای دادن یک رقم کاملا دقیق وجود ندارد، میزان آن را دست کم میان 2 تا 3 هزار نفر برآورد می‌کنند. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جهانی سازمان‌های دفاع از حقوق بشر:
متاسفانه تا کنون ما نتونستیم آمار دقیقی به دست بیاریم، حتی آمار تقریبی هم بیشتر بر اساس گفته هاست. البته کم و بیش با برخی از زندانیهای سیاسی اون زمان صحبت شده، اطلاعات در اختیار ما گذاشتند و غیر از اون صحبت های نوشته ها و خاطرات آقای منتظری است. بنابراین بر اساس شنیده ها می شود گفت که در فاصله زمانی شهریور تا آذر 1367 بین 2 تا 3 هزار نفر اعدام شدند، مجاهدین و گروه های چپ بودند. بسیاری از این کسان هیچ گونه دخالتی در امور مسلحانه نداشتند. تمام کسایی که در امور مسلحانه دخالت داشتند در همون سالهای اول اعدام شده بودند. در واقع تمام اینها کسانی بودند که یا وابستگی سازمانی داشتند یا حتی می‌شود گفت بیشتر اینها طرفداران بودند و به قول خودشون هواداران سازمان‌ها بودند که به محکومیت‌های 10-15 سال محکوم شده بودند. با طبق تحقیقاتی که ما کردیم، آمار کشته شدگان سالهای 60 به بعد هم نشون می‌داده بیشتر این رقم باید به اصطلاح متعلق به سازمان مجاهدین باشد، بدون این که من بتوانم بگویم که چند درصد، و بقیه جزء وابستگان یا اعضای گروه های چپ بودند که داشتن سالهای آخر دوران محکومیتشون رو طی می‌کردند.
عبدالکریم لاهیجی و برآوردهای میزان اعدامیان سال 1367 در خارج از ایران. در ایران اما سالهاست درباره چند و چون این اعدام‌ها سکوت اختیار شده است. گفتگو و نوشتن در مطبوعات درباره آن حتی پس از جنبش اصلاحات عبور از خطهای قرمز مطبوعاتی تلقی می شود. به گونه‌ای که حتی یک اشاره کوتاه به این اعدام‌ها در روزنامه آریا آن زمان که هنوز انتشار پیدا می کرد موجب جنجال بسیاری شد و شماری از تحلیلگران همین اشاره کوتاه را دلیل اصلی بسته شدن روزنامه آریا می دانند. تنها آیت الله حسین علی منتظری، روحانی منتقد جمهوری اسلامی و نخستین معترض جدی این اعدام ها در همان سال، در خاطراتش که هم بر روی اینترنت هم در خارج از ایران به صورت کتاب منتشر شده، میزان اعدام شدگان سال 1367 را با تاکید بر اینکه تردید از وی است رقمی میان 2800 تا 3800 تن برآورد می کند. آیت الله منتظری حتی پیش از خود اعدامیان و صد البته خانواده هایشان از سرنوشتی که در انتظار آنان بود با خبر شده بود، زیرا دستخطی منصوب به آیت الله خمینی را در مورد لزوم اعدام زندانیان مجاهدی که هنوز خود را هوادار آن سازمان می دانند خوانده بود. احمد منتظری فرزند او به یاد می آورد که
خانواده ها تا بعد اینکه بچه‌هاشون اعدام شدن هیچ اطلاعی نداشتند. خود آیت الله منتظری دو روز بعد اینکه اون حکم صادر شده بود اطلاع پیدا کردن و اقدام کردن، به صورت که نامه برای مرحوم امام نوشتن، ولی خانواده ها رو هیچ اطلاعی بهشون ندادن و جوابی که به اونا میدادن این بوده که زندانش عوض شده و فعلا ملاقات نداره و تا بعد از اینکه اعدام بشن هیچ اطلاعی نداشتن، بنابراین هیچ جای مراجعه نداشته که مراجعه کنن برای چی؟ فقط میدونستن که جاشون عوض شده.
احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری. برخی از بازماندگان قربانیان اعدام‌های سال 1367 میگویند حتی پیش از عملیات فروغ جاویدان و مرصاد اعدام‌هایی در بهار سال 1367 صورت گرفته بود، از جمله اعدام 6 تن از فعالان چپ در روز ششم خرداد ماه که سوابق و وابستگی‌های سیاسی گاه کاملا متضادی مانند فدائیان خلق اکثریت و حزب توده از سوی و رزمندگان از سوی دیگر داشتند. اما این بازماندگان همچنین میگویند این اعدام‌ها درست پس از فروغ جاویدان و مرصاد به گونه‌ای باور نکردنی و شگفت‌آور فزونی یافت و کیفیتی متفاوت با اعدام‌های پراکنده پیش از آن به خود گرفت. منیره برادران زندانی پیشین اوین در دهه 60 که جایزه سال 1999 حقوق بشر خود را از جمله وامدار نوشتن کتاب خاطرات زندانش به نام حقیقت ساده است، روزی را در تابستان سال 1367 به یاد می آورد که همه چیز در زندان دگرگون شد.
اون موقع تمام روابط ما رو با دنیای بیرون از زندان قطع کردن. تلویزیون رو از همه بندها بردن، از بند ما و همه بندها. دیگه هم روزامه به زندان نیومد، ملاقات ها قطع شد، حتی بیماران رو هم نمی بردن بهتاری. اول از مجاهدها شروع شد، اونها رو دست دسته می بردن. دستای اول رو شبها صدا می زدن، شبها موقعی که ما آماده می شدیم برای خوابیدن. نمی دونستیم چه چیزی در انتظارشونه، اما به طور مبهم احساس می کردیم که یه چیزی که داره اتفاق می افته بسیار دهشتناکه، بسیار وحشتناکه. شبها از بیرون صدای تیراندازی می اومد و همچنین صدای رژه پاسداران که پشت دیوار بند ما خیلی نزدیک بود شعار می دادن مرگ بر منافق، مرگ بر کافر. از اونایی که برده بودن از بند ما دیگه ما خبری نشنیدیم تا بعدها که ملاقات ها باز شد و شنیدیم که همشون رو کشتن.
و بازتاب این گفته های منیره برادران در خاطرات عفت ماهباز زندانی دیگر اوین در آن دوران که همسرش علیرضا اسکندری از فعالان چپ از نخستین اعدامیان تابستان سال 1367 بود.
در تاریخ 5 مرداد که یک روز بعد از واقعی مرصاد هست، در ساعت 11 شب ما هنوز نخوابیده بودیم، ساعت سکوت ما ساعت 11 شب بود. زندانی ها نشسته بودن، بعضی ها دراز کشیده بودن و بعضی ها روزنامه میخوندن، هر کسی مشغول بود، ولی خب کلا فضای غم‌انگیزی تو بند حاکم بود چون پیشبینی خوبی رو ما نمی کردیم. شعارهایی شنیده شد، شعارهایی که در اون ساعت شب غیر عادی بود و این شعارها از مرتد و مهارت صحبت میکردن و مرد بر اونها میدادن و لحظه نمیگذره که صدای تیربار طولانی و سپس تک تیرها.
عفت ماهباز همچنین از این میگوید که چگونه دامنه اعدامهای گسترده به بند زنان کشیده شد.
وقتی که جریان فروغ جاودان یا مرصاد اتفاق افتاد که مجاهدین به قسمت مرزهای غربی ایران حمله کردند و ما از تلویزیون شاهد بودیم چی میگذره. و نماز جمعه آقای موسوی اردبیلی پیامی رو داد که در اون لحظه همه زندانی ها وقتی شنیدن بر جا میخکوف شدن. او وعده مرگ مجاهدین رو داد، منافقین اعلام کرد و اینکه این بار به سراغ زنان هم خواهند رفت و اجازه از امام گرفتن که اونها هم زنده نخواهند. از بند ما 40 نفر مجاهد رو بردند و 39 نفر رو اعدام کردند و دختر دیگه‌ای که زنده بود به اسم رفعت من میشناسم که این حالت از نظر روحی و روانی تا دو خوش از دست داده بود و اینجوری میگفتن که اون 19 نفر از افراد خانواده خودش رو در اعدام از دست داده. و آخرین بار وقتی که برای اعدام های دست جمعی مجاهدین میبرنش و وقتی بر میگرده بند و موقع تو بند پایین بود بعدش خودش رو میکشه. این داستان بند ما بود. و یک نفر دیگه گفتم خانم فاطمه مدرسی تهرانی بودن که به عنوان تنها زن چپ در سال 68 در 6 فروردین 68 اعدام میشن.
گستردگی اعدام های 1367 را از جمله می توان تا حدی از فهرست نام خانوادگی اعدام شدگان دریافت. مواردی که از یک خانواده چند تن اعدام شده باشند متعددند. یکی از این موارد مربوط به خیشاوندان زندانی پیشین اوین محمد رضا معینی است که خود پیش از سال 1367 از زندان آزاد شده بود.
در سال 67 من 4 تن از اعضای خانوادم اعدام شدند. بطولا موینی چاقر و برادرم، کسرا اکبری کردستانی شوهر خواهرم، پروین موینی چاقر و دخترمون و حمید نصیر مقدم یکی از پسرم میگانم که با اعدام این 4 تن در مجموع از اول انقلاب 13 تن از اعضای خانواده ما اعدام شدن که 6 تن از این 12 نفر از زندانیان رژیم شاه بودن که از دست سباک سالم به در اومده بودن و هر کدومان بیشتر از 5 سال در زندان بودن. بسیاری مثل فریدون اعظمی، جمشید سپهوند، بهروز معینی، توکل اسدیان و مجموعه اینا.
محمد رضا معینی که یکی از نخستین مقالات پژوهشی را 1 سال پس از اعدام‌های سال 1367 در خارج از ایران انتشار داد، درباره سرنوشت پرونده برادرش که در آن سال اعدام شد میگوید:
نکته‌ای که باید تاکید شد، اکثریت خرید اتفاق این زندانی‌ها محاکمه شده بودن قبلا. من برادرم هبت الله معینی چاقروند، ایشون محاکمه شده بود و به 15 سال زندان، یعنی حکم اعدام گرفته بود، تخفیف داده بودن و بعد دوباره تخفیف، به 15 سال زندان محکوم شده بودن. نامه‌ای که همین جناب آقای اصلاح طلب امروز آقای موسوی تبریزی به عنوان رئیس کمیسیون اصل 90 برای خون ما فرستاده، هنوز هم داریم ایشونو. در اینجا تاکید میکنم که ایشان در فلان تاریخ در دادگاه محاکمه و به این حکم محکوم شده است، ولی بعد اعدام کردند. از این زاویه یک مقداری خانواده ها در تب و تاب بودن، برای همین هم یک جو ناباوری هم به وجود اومده بود که فکر نمی کردن کسی که محاکمه کردن اینا اعدام کنن.
سرنوشت برادر محمد رضا معینی با سرنوشت یکی از فعالان سیاسی کرد ایرانی مشابهت هایی دارد. با سرنوشت همسر مینا لبادی که خود زندانی سابق اوین بود و در خارج از زندان دوران حبس تعلیقی را می گذراند و در انتظار آزادی شوهرش بود.
شوهر من که 2 سال محکومیت داشت و اسمش علی اصغر زیغمی بود، بعد از 6 روز دستگیر شد و 2 سال حکم گرفت. بعد از مدتی که حکمش رو بررسی کردن و اینا، 2 سال حکم گرفت و درست زمان آزاد شدن ایشون مصادف بود با زمانی که ما متاسفانه به ما خبر دادن که این اعدام شده و لباسش رو پس گرفتیم به جای اینکه خودش رو پس بگیریم. و من دقیقا در آخرین ملاقات ما 8 تیر ماه بود که یه ملاقاتی داشتیم که روزه دوشنبه بود، من میرفتم اونو ملاقات میکردم، از شهرستان پا میشدم میرفتم ملاقاتش میکردم و نمیخواست اصلا لحظه ملاقات تموم بشه، چیزی میخواست به من بگی من متوجه نمیشدم.
اگرچه در تابستان سال 1367 بیشتر اعدام شدگان زن را زنان زندانی عضو سازمان مجاهدین خلق تشکیل میدادند، دیری نگذشت که زنان وابسته به سازمانها و احزاب چپ هدف خشونت گردانندگان زندانها قرار گرفتند. منیره برادران:
شهریور ماه نوبت چپیا شد. اولش شنیدیم که در بندهای انفرادی در وقتهای نماز زنان رو شلاق می زنن. بعد نوبت بند ما رسید. دست دست می بردن از بند ما. هر بار 10-15 نفر شدن بیشتر. دو بار در هفته نوبت دادگاه ها بود. اینا که می بردن بودن دادگاه. دادگاهی که هیئت 3 نفره منتخب امام خمینی اونو در اونجا در زندانهای مختلف ایران، اوین و گوهردشت در تهران در مورد سرنوشت زندانی ها تصمیم می گرفت. در دادگاه سوالی که از اونها می شد تنها محدود بود به عقیده اونها، نظر اونها و موضع اونها. آیا نماز می خونی؟ آیا مسلمان هستی؟ همین سوال ها بود که سرنوشت آدم ها رو تعیین می کرد. پاسخ دوگانه یا پاسخ منفی به معنای حد شلاق بود برای ما زنان چپی. ما می دونیم که این پاسخ های منفی و دوگانه برای مردان زندانی، زندانی چپ، اعدام بود. با هر سایه از آن که می شنیدیم در جای خود می کوب می شدیم. می دونستیم که در این وقتها دارن دوستای ما رو به نوبت از تو سلولا می یارن بیرون، رو تخت راه روی انفرادی می خوابونن و می زنن.
و عفت ماهباز از دادگاه خود در تابستان 1367 می گوید:
دادگاه خود من این شکلی بود که آقای نیری بود، آقای اشراقی و آقای رئیسی حضور داشتن، آقای مجید حلوایی که به عنوان شکنجه‌گر اونجا حضور داشتند و یکی از شاهدین بودن و تمام مدت کسی بودن که شلاق نماز رو به ما در واقع یکی از افرادی بودن که می‌زدن و یک نفر دیگه بود که من به اسم سرلک می‌شناسم ولی شاید آقای محمدی پور بودن، چرا که در خاطرات آقای آیت الله منتظری هست که ایشون به عنوان نماینده وزارت اطلاعات هستند. در اونجا گفتن که چشمند خودت بالا بزن و اینکه اسم و فامیل رو پرسیدن، اینکه نماز میخونی یا نه، من گفتم نه، اینکه به چه سازمانی قبول داری، من اسم سازمانم رو بردم و اینکه آیا سازمانت رو قبول داری، من گفتم بله قبول دارم، که اونجا اعلام کردن که 5 بار در روز ما حکم شلاق گرفتیم و اون 7 نفری که اون روز در اونجا حضور داشتیم همه اینجوری بود.
داغی تابستان 1367 با وزیدن باد مهرگانی فرو می نشست و پس از مدتها بیخبری و نگرانی رفته رفته کمیته های انقلاب در سراسر ایران همسران و بستگان زندانیان را فرا می خواندند، اما به جای دادن خبر آزادی آنان به آنان یک ساک می دادند. مینا لبادی:
از شهریور ماه ما رفتیم توی شورای عالی قضایی، توی دادگستری، توی اوین، توی هر جا که امکان داشت، دفتر منتظری توی قم، هر جا که امکان داشت ما رفتیم تحسن کردیم، صحبتامون رو کردیم، ولی همه جا ما رو میروندن، همه جا ما رو اذیت میکردن، بیرونمون میکردن، بی‌حرمتی بهمون میکردن، ولی ما بالاخره میباید تلاش خودمون رو میکردیم که کم کم از آذر ما این شروع کردن به خوندن اسمها و هر هفته تقریبا، یعنی در روز تقریبا در تمام کمیته های تهران 50-60 خانواده رو لباس می دادن در هر کدوم از کمیته های تهران. بعد مال ما تقریبا شد 21 آذر که حدودا دیگه این حوالی می بایست ایشون آزاد می شدن، که من توسط یکی از آشناها که رفتم فشار زیادی آوردم، چون هنوز مطمئن نبودم که اینا چه بلایی به سرشون اومده و ما نگران بودیم و من حتی حاضر بودم تمام وسایل خونم و هر چی داشتم بفروشم بدم پول که بتونم این شوهرمو از زندان آزاد کنم، چون میگفتن که با پولم میشه اینا رو آزاد کرد و ما دست به دامن شدیم تا یکی رو پیدا کردیم و این خودش از کسایی بود که با اونها کار میکرد که زنگ زد و یک آخوندی از توی اوین اومد و توی میدون توحید تهران درست رو روی کفش ملی دیدم 2-3 بنز سیاه اونا پارک کرده و این آقا اومد و منم اونجا منتظر بودم، چادر مشکی و اینا، گفت که فقط به من گفت خانم متاسفم شما دیر اقدام کردین، شوهر شما 3 ماه پیش اعدام شده.
در داخل زندان‌ها در پی برقرار شدن ملاقات‌ها با خانواده‌ها بود که آن دسته از زندانیان اوین که از تابستان سیاه آن سال جان سالم به در برده بودند، از سرنوشت همبندان دیگر خود که رفته بودند اما هرگز باز نگشته بودند با خبر شدند. منیره برادران:
در نیمه دوم مهر ماه بود که وضع تغییر کرد، رئیس زندان عوض شد، دیگه شلاق قطع شد و روزنامه تلویزیون آمد و ملاقات هم دوباره برقرار شد. ما تازه فاجعه ای رو که در این مدت در 2 ماه یعنی مرداد و شهریور و نیمه مهر اتفاق افتاده بود، تازه اونجا از گریه های بیامان خانواده ها میتونستیم بفهمیم، حس بزنیم. خانواده هایی که فرزندهاشون عزیزانشون در این مدت اعدام شده بودن، وقتی برای ملاقات میمدن به اونها لباس های در هم ریخته عزیزانشون رو میدادن، یعنی اینکه زندانشون اعدام شده با شکلی بسیار توهین‌آمیز و تحقیرآمیز. و هر کسی که از بین ما از ملاقات برمیگشت خبر می آورد فلانی اعدام شده، فلانی هم اعدام شده، برادر فلانی، همسر فلانی، از بند ما لیلا حاجیان، مریم گلزاده غفوری، منیر دردوی، قمر از کیا و بسیار اسمای دیگه. ما با همه این ها من سالها زندان بودم، زندگی کرده بودم. از بند ما تعداد زندانیان مجاهدی که تو بند ما بودن حدود 50 نفر بودن، همشون رو بردن و دیگه برنگشتن، همه اون اعدام شدن، ولی حدود 250 نفر من میتونم اینو با به اصطلاح قطعیت بگم که از بندهای دیگه زنانی که اعدام شدن، از بندهای خود اوین، از زندانهای دیگر خبر ندارم، اعدام شدن در این مدت.
تاریخ دقیق اعدام بسیاری از اعدام شدگان سال 1367 مانند پاره دیگر از اعدامیان پیش از آن معلوم نیست. در گواهی پزشکی قانونی این اعدام شدگان دلیل مرگ آنان فوت اعلام شده است. حتی مکان گور شماری از آنان هنوز نامعلوم است و شماری دیگر از آنان به گفته شاهدان عینی از میان خانواده های اعدامیان در گورهای دست جمعی به عرض 2 متر و طول 10 متر به خاک سپرده شدند. خانواده ها این گورهای دست جمعی را کانال نام دادند. گورستان خاوران تنها یکی از مکانهایی است که شماری از صاحبان گورهای بدون نام را در گورهای فردی، دست جمعی و کانالهایی در زیر خاک خود پوشانده است. خاوران کجاست؟ پاسخ پروانه میلانی در تهران که برادر اعدام شدهش در همانجا مدفون است.
خاوران دقیقاً، من کیلومتر شمار رو زدم، 14 کیلومتر شما از میدان بسیج میرید توی جاده خراسان. 14 کیلومتر رو که تموم کردید دست چپتون یک خیابانیه، وارد اون خیابون میشین، حدود 1 کیلومتر تو این خیابون رانندگی بکنید میرسید به در ورودی خاوران.
همسران، فرزندان، بستگان، خانواده ها، خیشان، یاران همراه با دیگر اندیشانی که چنین اعدام‌هایی را شایسته یک جامعه مدنی نمی‌دانند، در شهرهای گوناگون ایران و خارج از آن هر سال در دهه نیمه شهریور ماه از آنان یاد می‌کنند. پروانه میلانی یکی از کسانی که از سال 1367 در گورستان خاوران و در خانه‌ها هر سال همراه با صدها تن از خانواده‌های اعدامیان آن سال یاد آنان بوده است، از این یادمان‌ها می‌گوید:
به صورت سالگرد برگزار میشه در خونه ها و در جمع خودمون، غریبه نداریم ما تومون، مرداد و شهریور و بعد مهر هست، آبان هست، باز هم تا آذر و دی هم ما با سالگرد داریم در رابطه به هم با همون کشتار سال 67. امسال با جمعه رو قرار گذاشتیم که اونجا سالگرد کشتار جمعی سال 67 رو برگزار بکنیم. خب جماعت زیادی آمده بودن و اکثرا دور کانال ها، دور گروه های دست جمعی جمع شده بودن، سرود خوندن. مراسمی که خودمون تو خونه هامون هم همونو اجرا می کنیم در سالگرد هامون، همونو اجرا کردن به طور دست جمعی. و بعد آخرین برنامه سالگرد ما هم اینه که دور گورستان خاوران رو ما راه پیمایی می کنیم، هم دور تا دور اون قسمتی که بچه های ما هستن ما راه پیمایی میکنیم و سرود ایران رو هم میخونیم و بعد هم پراکنده میشیم و میاییم. یا اگر اشعاری باشه، شعری خونده میشه، سرودهایی خونده میشه، همین. موسیقی بیشتر از این دیگه ما کار دیگه ای نمی کنیم. تنها مرهمی که ما الان داریم همینه، یه چیز دیگه در اختیار ما نداریم. تنها چیزی که میگم ما میتونیم اینجا انجام بدیم با توجه به محدودیت هایی که ما داریم و بسیارم محتاطانه این کار رو میکنیم، اولا خانواده ها بسیار ترسیده هستن، میترسن، عادت نه همشون، ولی خب همیشه رعایت احتیاط رو میکنن، چجوری بیاییم، چجوری بریم، چجوری پراکنده بشیم، همه اینها رو رعایت میکنن، ولی بیشتر از این دیگه ما کاری از دستمون بر نمیاد در داخل.
پروانه میلانی در تهران و یادمانهای اعدامیان سال 1367. بازماندگان اعدام‌های گسترده سال 1367 درست پس از این اعدام‌ها گورستان خاوران را میادگاه خود کردند تا بر مزار بستگانشان که در زیر گورهای دست جمعی و بینام با عرض 2 متر و طول حدود 10 متر دفن شدند سوگواری کنند، در حالی که بسیاری از آنان از محل دقیق دفن عزیزان خود بیخبرند. درد مشترک این مادران، خواهران و کسان دیگر اعدام شدگان سبب شد که از سال 1367 به بعد به عنوان یک خواست مشترک در صدد برآیند برای این اعدام ها دلیلی بیابند. محمد رضا معینی، زندانی پیشین اوین که 4 تن از بستگان خود را در جریان اعدام های تابستان سال 1367 از دست داده می گوید:
در 10 شهریور 1168 در اولین سالگرد اینها اعلام کردند که دهه اول شهریور رو، یعنی از 5 تا 15 شهریور رو به عنوان دهه سالگرد نامگذاری کنیم. چون جمعه وسط این دهه افتاده بود، روز جمعه 10 شهریور 1168 تعداد زیادی از خانواده ها اونجا جمع شدن و وقتی که اونجا جمع شدن با واکنش وسیع نیروهای دولتی مواجه شدن. این واکنش بسیار شدید بود، تعداد زیادی از خانواده رو دستگیر کردن، زدن عکس ها رو شکوندن، پدرهای مادرهای پیرمرد رو تو خیابون میکشوندن و با این جور چیزها خواستن مانع بشن. به اصطلاح
هدف بخش دیگر از تلاش خانواده‌های اعدامیان سال 1367 ملاقات با ادواردو گالیندوپول، فرستاده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود تا شکایات خود را درباره پرونده بستگانشان با وی در میان بگذارند. ملاقاتی که با وجود 2 سفر جداگانه گالیندوپول به ایران هیچگاه صورت نگرفت. محمد رضا معینی از موانع این ملاقات میگوید:
جمهوری اسلامی بالاخره موافقت کرد که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد آقای ادواردو گالیندوپول به ایران برن. ایشون متاسفانه نتونستن برن اوین. من بعد از اینکه اومدن، چون قبل از اینکه رفته بودن دیدم ایشون رو و یه گزارش مفصلی، نقشه مفصل خاورانو بهشون دادم، نقشه اوین رو بهشون دادم، ولی خب در هر صورت ایشون نتونسته بودن ببینن. مانع ایجاد کرده بود جمهوری اسلامی، حتی نگذاشته بود که خانواده‌ها اونجا دارن ببینن. همون موقع سرهمبندی کرده بود آقای سعید امامی، یک سازمانی درست کردن به اسم سازمان دفاع از قربانیان خشونت، همچین چیزی که شکایت کرده بود از خانواده ها. اونجا در مقابل تجمع خانواده ها حضور پیدا کردن که بهشون حمله کردن، اذیت کتکشون زدن و نداشتن به هر صورت با گالیندوپول صحبت بشه. من همون موقع وقتی که آقای گالیندوپول تشریف آوردن خارج، واسهشون نامه فرستادم، اعتراض کردم به گزارششون که هیچ قسمتیش به سال 67 برخورد نکرده، که ایشون در جوابی که به من دادن، نامه رسمی، گفتن که این به دلیل عدم وجودش نیست، ولی عملا موانعی که وجود داشته مانع شده که من بتونم اونجا برم. ولی این حرکاتم از سوی خانواده ها صورت گرفت.
آن سال ادواردو گالیندوپول در بخشی از سفرش قرار بود از خاوران بازدید کند، اما تلاش خانواده ها برای نشان دادن گورهای دست جمعی بینام و نشان شماری از اعدامیان به وی با ممانعت نیروهای انتظامی روبرو شد. گورهای دست جمعی که بازماندگان اعدامیان آنان را کانال می نامند، همان گورهایی که برای نخستین بار در یک روز تابستانی سال 1367 بیش از 100 تن از بستگان اعدامیان دهه 60 که اتفاقاً برای گرد آمدن بر سر مزار آنان رفته بودند با ناباوری به آن برخوردند. مینا لبادی، همسر یکی از اعدامیان:
ما یادمونه اون سال، سال اول، یک سری از دوستان ما رفتن، دستهای بیرون بود از خاک. اینا ساعت 5 صبح دست جمعی 40 نفر رو اعدام کرده بودن. بعد چون روزی بود که جمعه ها میشد ما میرفتیم، اینا با عجله رفته بودن اینا رو با بولدوزر که زمین رو گود کرده بودن و اینا رو انداخته بودن تو، دیگه وقت نکرده بودن خاک خوب بپوشونن روی این بچه ها. بعد بعضی ها دستاشون بیرون بوده، بعضی ها مثلا لباسشون بیرون بوده، که یک سری از این خانوم ها که میرن این خاک رو از روی اینا ور میدارن، که عکسشون هم هست و از اونا عکس گرفته شده، خاک ور میدارن، میبینن که اینا هنوز گرمن، هنوز سرد نشده بودن، که میبینن سر روی پا افتاده، پا روی سر افتاده، سر روی شکم افتاده، زن و مرد، و اینا دست جمعی تو این قسمت همین خاوران تو یک قسمتش دفن کرده بودن و فرصت نکرده بودن خوب روی اونو بپوشونن، که دفعه بعدش سیمانکاریش کردن، ولی خب بچه ها دیدن اینا را، رفتن ازشون هم عکس گرفتن.
همزمان با سفر ادواردو گالیندوپول، فرستاده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران، محل گورهای دست جمعی در خاوران با بولدوزر زیر و رو شد. پروانه میلانی در تهران، خواهر یکی از اعدامیان مدفون در خاوران، از آنچه پس از این اقدام در خاوران دیده است میگوید:
ایمانی که ما سال 60 خاک رو کنار زدیم و این قبر انقدر کوتاه بود که متاسفانه بوی تعفن می آمد، خب سیمان کردیم و خاک رو روش کپه کردیم. اما بعد از مدتی سال 67 که اون کشتارها رو شروع کردن، اینا اومدن چندین نوبت ما جمعه ها که می رفتیم اونجا می دیدیم که انگار بلدوزر انداختن و اصلا زمین رو شخم زدن، به اون شکل بود. یعنی تکه پاره های سیمان ها توی محوطه پر بود و زمین هم کاملا صاف صاف. حالا آیا این بلدوزر ها رو، این چیزها رو، چنگک هاشون رو عمیق‌تر انداختن و جنازه ها رو در بردن و استخوان ها رو در بردن یا در نیاوردن، ما هیچ کدوم از قبرها رو باز نکردیم که بدونیم که واقعا این کار رو هم کردن یا نکردن.
از جمله اقدامات دیگر، پاره‌ای از خانواده این اعدامیان گرد آمدن در برابر وزارت دادگستری در 5 دی ماه سال 1367 بود، با این هدف که بدانند چرا بستگان آنان اعدام شدند، اقدامی که با واکنش نیروهای انتظامی مواجه شد و موجب پایان یافتن این گردهمایی اعتراضی شد. به گفته بستگان اعدامیان سال 1367، تا سال 1376 چندین بار هر اقدام آنان از جمله گرد آمدن در خاوران با خشونت‌های گروه‌های فشار روبرو می‌شد، اما با رشد جنبش اصلاحات رفته رفته این گونه اعمال فشارها کمتر شد. 2 سال پس از آن شماری از خانواده های اعدامیان نامه ای را خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی نوشتند. این نامه را پروانه میلانی شخصا تحویل دفتر ریاست جمهوری داد.
نامه ای که ما با آقای خاتمی نوشتیم حدوداً قبل از حمله به کوی دانشگاه 18 تیر سال 78، حمله به کوی دانشگاه بود. خبری که برای ما آوردن شفاهن، گفتن که ایشون ذیل نامه نوشیدن که در شورای امنیت ملی مطرح بشه، ولی ما نه به طور مستقیم نه غیر مستقیم هیچ خبری دیگه از اون نامه نداریم. به ما جواب خاصی ندادن و هیچ اقدامی هم نکردن. اون چی که ما در اون نامه خواسته بودیم این بود که ما از آقای خاتمی خواهش کردیم که یک سری تسهیلات به ما بدن در اونجا. ما از هیچ گونه امکاناتی برخوردار نیستیم اونجا و در حقیقت از امکانات بهاییان داریم استفاده میکنیم، چون این گورستان رو در درجه اول به بهاییان داده بودن بعد از انقلاب، ولی در ضلع جنوبی این گورستان کفیف هایی رو که می کشتن تو زندان ها می بردن اونجا دفن می کردن. ما از ایشون خواستیم که به ما حق برگزاری مراسم یا گذاشتن سنگ یا فرض کنیم یه تحصیلاتی برای ما قائل بشن. خب اینا که تا به امروز نشده. ماده 4 اعلامیه حقوق اسلامی حقوق بشر قاهره میگه هر انسانی حرمتی دارد که میباید از آوازه و منزلت او در زندگی یا پس از مرگ پاسداری شود و دولت و جامعه موظف است که از پیکر و مدفن او نیز پاسداری کند. ما این را هم توی نامه گنجوندیم و ازشون خواستیم که به ما اجازه بدن سنگ بذاریم، چون ما هر بار حتی سیمان میکردیم و زیر خاک پنهان میکردیم این سیمان ها رو. دفعه بعد که میرفتیم میدیدیم که اینها رو شکوندن و توی محبته ریختن. ولی بعد از اون نامه دیگه به ما هیچ جواب خاصی چه کسبن چه شفاهن داده نشد.
علی‌رغم اینکه هنوز پاسخی به نامه بستگان اعدامیان سال 1367 به رئیس جمهوری اسلامی داده نشده، شماری از آنان میگویند از میزان فشارهایی که بر آنان وارد میشود کاسته شده است. با این همه هنوز هر کاری برای کوچکترین نشانگذاری بر سر گورهای خاوران و زیباسازی این گورستان با مقاومت‌های عناصری روبرو میشود که این خانواده‌ها اطلاعی از هویت فرد آنان ندارند. پروانه میلانی در تهران.
به مناسبت روز کاشت درخت، کاج‌های خیلی کوچیک یا سرف‌های خیلی کوچیک، نهال خیلی کوتاه و کوچیک که جلب نظر نکنه، اونجا روی قبرهای انفرادی بود، یه چند تا به طور پراکنده گذاشتیم برای امتحان ببینیم که آیا باز هم میان میریزن و خراب میکنن یا نه. و متاسفانه این کار رو کردن، یعنی تمام اینها رو کندن انداختن دور و اون به اصطلاح کارت ویزیتشون رو هم همونجا گذاشتن که یک چماق بود. از نظر ما کارت ویزیتشون چماقه، گذاشتن جای اون کاج یا سر.
در همین حال آن دسته از همسران و بازماندگان این اعدامیان که از ایران مهاجرت کردند به گونه دیگر با شهریور ماه روبرو می شوند. مینا لبادی همسر یکی از اعدامیان سال 1367 که همراه با فرزندانش از آن ازدواج مقیم استکهلم است، از روبرو شدنش با ماه شهریور دور از ایران و خاوران می گوید.
سنگین ترین ماه برای من ماه آگوست، همون ماه شهریوره که اصلا نمیشه، نمیدونی باید چطوری بکنی، چه کار باید بکنی. من همینطوری اتفاق میفته، یه هفته همینطوری من ناخودآگاه همینطوری اشک میریزم، هم بی اختیار. و خب برای ما هنوز، برای من شخصا هنوز هضم نشده، نمیدونم البته چطور آدم در دراز مدت میتونه با این برخورد بکنه.
مینا لبادی میافزاید که هنوز میخواهد بداند همسرش در کجا دفن شده است. او همچنین میگوید از اینکه گواهی پزشکی قانونی مرگ همسرش اعدام وی را به رسمیت نشناخته در رنج است. مینا لبادی میافزاید اینکه هیچگاه جسد همسرش را به چشم ندیده است و هیچ مدرکی قانونی دال بر اعدام همسرش وجود ندارد، به ویژه فرزندش را درباره اعدام و مرگ همسرش با تردیدهایی روبرو کرده است.
برای بچه من هنوز جا نیفتاده. مشکل بی پدری اونها رو من هنوز نتونستم حل بکنم، چون خب عواقب بعد از اون هم بسیار دردناک بوده برای بچه های ما. هنوز دختر من پدرشو میخواد و به هیچ گونه نمیدونه، نمیخواد به خودش بقبولونه که پدرش نیست.
از جمله به خاطر همین شکا و تردیدهاست که مینا لبادی خواستار روشن شدن حقیقت درباره پرونده همسر اعدام شدهش در تابستان سال 1367 است.
خواستم چی بود؟ خواست من خب همسر من بود که اونو میخواستم زنده باشه، بالاتر بچه‌هاش باشه. میدونم این خواست من هیچ وقت برآورده نمیشه. دولتم اگر میخواست خواست منو برآورد بکنه، هیچ وقت همسر من و بقیه رو نمیکشت. من فقط خواستم اینه، این راز، این جنایت، این باید افشا بشه، این پرده باید، این غبار باید برداشته بشه. چی شد که اینطوری شد؟ برای چی اینا رو کشتم؟ به کدام این جرم؟ به کدام این گناه؟
منیره برادران، زندانی پیشین اوین، خواهر یکی از اعدامیان دهه 1360 و نویسنده کتاب خاطرات زندان با نام حقیقت ساده که شماری از همبندان خود را در جریان اعدامهای سال 1367 از دست داده نیز مانند مینا لبادی بیش از هر چیز خواستار روشن شدن حقیقت است.
زخمی هستش که شاید هیچ‌وقت التیام پیدا نکنه، ولی میتونه مرهمی باشه. مرهمی باشه که فراموش نشه، یعنی این پاسخ داده بشه که چرا اینها رو کشتن. فراموش نشه، یعنی مقابله با فراموشی. و مسئله پاسخگویی، مسئله فقط شخصی به اصطلاح من که زندان بودم یا اون خانواده‌ای که عزیزش از دست داده نیست، یک مسئله اجتماعیه. اینو باید در نظر بگیرید، این مسئله اجتماعیه. چرا مسئله اجتماعیه؟ به اون خاطر که الان هم چیزایی که صورت میگیره، سرکوبا که الان صورت میگیره، که ملی مذهبی رو دستگیر میکنن، آدمایی رو به خاطر نوشتن مقاله در روزنامه دستگیر میکنن، روزنامه ها رو میبندن، این حالات ناسیاش که همه داریم، خب اینا زمینش اون موقع ها بوده. یعنی همون موقع هم خب ماها رو به این اتهامات دست کردن، منتها خب ما هیچ وقت خودی نبودیم. اینا زمینه اونها بوده که خب الان میاد صورت میگیره. یعنی دقیقاً پاسخی به اونها یک مسئله فقط ما نیست، به سمایی که درگیرش بودیم به طور مستقیم، مسئله همه هست. یعنی پاسخگویی به این معناست که دیگه تکرار نشه.
منیره برادران در فرانکفورت، زندانی پیشین اوین در دهه 60 و برنده نشان حقوق بشر کارل وان اوسیتسکی در سال 1999. دور از فرانکفورت و در تهران، پروانه میلانی، خواهر یکی از اعدامیان دهه 60، میگوید روشن شدن حقیقت همان چیزی است که خانواده های این اعدامیان که در ایران به سر میبرند نیز بر آن تاکید دارند.
استدلال میکنن که بچه‌های ما به هر حال توسط حاکمین شهر یک دور بازجویی شدن و دادگاهی شدن و بعد هم یه چند سالی برای هر کدومشون خوب زندانی بریدن. در سال 67 سوال اینه، آیا در سال 67 زندانی ها در داخل زندان چیکار کردن که شما اینها رو کشتید؟ سوالشون اینه، چیکار کردن که کشته شدن؟ آدمی که زندانی هست که دیگه در زندان نمیتونه مرتکب کار دیگری بشه طبیعتا. و حتی میونه اینها آدم هایی بودند که حکم آزادیشون دستشون بود. یعنی فرض کنید دو سه روز بعد این آقا یا اون خانم قرار بوده آزاد بشه، ولی همونها رو هم کشتن، توی همون گورهای دست جمعی ریختن.
پروانه میلانی در تهران و پرسش بازماندگان قربانیان اعدام‌های گسترده سال 1367 در ایران. اینکه صدها زندانی در سال 1367 به چه گناهی اعدام شدند یک پرسش است و اینکه چه عواملی زمینه چنین اعدام‌هایی را فراهم کرد پرسشی دیگر است. بخشی از پاسخ به این پرسش دوم را میتوان در خاطرات آیت الله حسین علی منتظری یافت، خاطراتی که انتشار آن ابتدا بر روی شبکه جهانی اینترنت و سپس به صورت کتاب در خارج از ایران خبرساز و جنجال آفرین شد. آیت الله منتظری برای نخستین بار پس از بیش از یک دهه که از این اعدام ها میگذشت در بخشی از خاطرات خود تحت عنوان اعدام های بیرویه فاش کرد که چگونه به خاطر اعتراض به این اعدام ها در همان تابستان سال 1367 در بهار سال بعد از مقام جانشینی بنیانگذار جمهوری اسلامی برکنار شد. بر اساس خاطرات آیت الله منتظری، اعتراض او به نامه‌ای بود منسوب به آیت الله خمینی که به گفته وی حتی تاریخ هم نداشت. آیت الله منتظری در خاطراتش گفته است که بر اساس شنیده ها این دستخط از آن حجت الاسلام احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی بوده است. بخشی از متن نامه منسوب به آیت الله خمینی که در پی عملیات فروغ جاویدان و مرساد در پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق و در تابستان سال 1367 نوشته شده از این قرار است.
کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند. رحم بر محاربین ساده اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید.
آیت الله منتظری بلافاصله علارغم نهی صریح داماد و نزدیکانش در اعتراض به این حکم، دو نامه خطاب به آیت الله خمینی نوشت و یک یادداشت به آقایان نیری، قاضی شرع زندان اوین، اشراقی دادستان، رئیسی معاون دادستان و پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات که مطابق حکم یاد شده سرنوشت شمار زیادی از زندانیان را تعیین می‌کردند. در نامه اول خطاب به آیت الله خمینی آمده است:
با حکم اخیر حضرت عالی بسا بیگناهانی و یا کمگناهانی هم اعدام می شوند. ما تا حال از کشتنها و خشونتها نتیجه نگرفتیم جز اینکه تبلیغات را علیه خود زیاد کرده ایم و جاذبه منافقین و ضد انقلاب را بیشتر نموده ایم. به جاست مدتی با رحمت و عطوفت برخورد شود که قطعا برای بسیاری جاذبه خواهد داشت. اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز هم عکس العمل خوب ندارد و هم خالی از خطا نخواهد بود.
بخشی دیگر از خاطرات آیت الله منتظری ناظر بر محرمانه بودن حکم منصوب با آیت الله خمینی و موقوف بودن صحبت درباره این اعدام هاست، به طوری که اگر آنچه در خاطرات آمده درست باشد، به گفته احمد منتظری،
چون به صورت کاملا سری بود، حتی رئیس جمهور زمان که اون بخواه آقای خامنه بودن هیچ اطلاع نداشتن و اینجور که آقای منتظری میگن دو ماه بعدش تازه ایشون مطلع شده که یک همچین برنامه ای بوده و فقط بیت امام میدونستن و اطلاعات و دستگاه قضایی و کاملا سری انجام میشده، به صورتی که رئیس جمهور مملکت هم از این قضیه اطلاع نداشته.
آنچه در خاطرات آیت الله منتظری بازتاب یافته و آنچه بستگان اعدامیان سال 1367 به یاد می آورند، گرچه روشن کننده گوشه هایی از حقیقت آن اعدام هاست، اما هنوز محافل حقوق بشری را راضی نمی کند. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع دفاع از حقوق بشر، خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب است.
پس از کشف حقیقت آیا متهمان رو به مجازات محکوم میکنن یا جامعه اونها رو عفو خواهد کرد؟ اون دیگه مشکل ما سازمانها و مدافعان حقوق بشر نیست. اون دیگه که ما میخواییم اینه که برای که این تداوم خشونت، خون، تصفیه حسابهای اعتقادی، ایدئولوژیک، سیاسی، مذهبی به انجام برسد، این استش که بالاخره این پرونده به یک طریقی که مسئولیت‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی هر کسی مشخص بشه، بسته بشه.
عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر در پاریس. در همین شهر، یک زندانی پیشین اوین که 4 عضو از اعضای خانواده خود من جمله برادرش را در جریان اعدام‌های گسترده سال 1367 و 9 تن دیگر از خیشاوندان خود را پیش از آن در جریان اعدام‌های دهه 60 از دست داده، نیز خواهان روشن شدن حقیقت است. محمد رضا معینی می‌گوید پرونده این اعدام‌ها تنها به خانواده قربانیان آن مربوط نیست، بلکه با سرنوشت جامعه ایران گره خورده است، گرچه وی از نزدیک با درد خانواده های این اعدامیان آشناست.
بی پناه ترین انسان های ایران امروز این خانواده ها هست. بی پناه ترینشون. کسایی که مادرایی که حق ندارن بر سر گور بچهش بشینه گریه کنه، این واقعا مصیبته. یعنی اینو از این زاویهش بگیرین تا فشارهایی که به بچه های این اعدامیان اومده، به خانواده هاشون اومده، به زنها، خواهرها، برادرها، هر کدوم از اینا به نظر من شدید بوده، ولی در این حال یک مجموعه عمومیه. یک نکته جالبی بخوام بگم، آقای رضا علیجانی که سردبیر مجله ایران فردا بودن، در جریان مباحث موسوم به قطعه‌های زنجیره‌ای یک مصاحبه داشتن ایشون که چیز جالبی رو طرح می‌کرد و جالب‌تر این که خود رضا علیجانی هم از جمله رهایی یافتگان سال 67، یعنی ایشون اون موقع زندان بودن و به قول معروف شانسکی اعدام نشدن. یه صحبتی که میکنه و تأکیدی که میکنن اینه که راه حل اصلی پرونده های قتل‌های زنجیره‌ای رفتن به گذشته و باز کردن پرونده اعدام و وسیع زندانیان سیاسی در سال 67. من تأکید میکنم که این فاجعه یک فاجعه ملیه. قتل عام سال 67 یک پرونده ملیه و این پرونده هم باید بازگشایی بشه، نه تنها برای به قول معروف درمان درد خانواده ها، چون پرونده ملیه. گشایش این پرونده یعنی روشن شدن همه حقایق پیرامون این جنایت، واقعا جنایت عظیمی هم بوده، روشن شدن این حقایق، اما من فکر میکنم که مستلزم تلاش جدی و همه جانبه‌ایه که با مشارکت همگان میشه، یعنی یک چیز امر ملی محسوب بشه. و این در راستای همین جنبشیه که من فکر میکنم در ایران شروع شده برای عدالت و حقوق انسانی و برای همه خانواده قربانیان، و تأکید میکنم از همون فردای 22 بهمن، از همون فردای انقلاب که اعدام‌ها در پشت بام محل اقامت آیت الله خمینی شروع شدن، تا اعدام‌های تابستون سال 58 در کردستان، تا اعدام‌های دهه 60 به ویژه سال‌های 60 و 67 این دهه که در اصل نسل‌کشی سیاسی محسوب میشن، تا دهه 70 و فشار و کشتار بعدی که روشنفکرها و رهبران اقلیت‌های دینی و مذهبی بودن، بعد قتل‌های زنجیری و تا امروز هم که خب بخشی از نیروهای سیاسی و روزنامه‌نگارا و اینا در زندان به سر می‌برن، مجموعه جمعیت، این جمع وسیع و بیشماری از مردم ایران از این آسیب‌ها مثل خانواده من در زیر سایه رژیم جمهوری اسلامی به قول خودشون بهره‌مند شدن.
از خون دل و دیده بر او رنگی نیست، در هیچ زمین و هیچ فرسنگی نیست، در دست غمش نشسته دلتنگی نیست.
بخشی از سرود خاوران ساخته و سروده بازماندگان و دوستداران اعدامیان سال 1367 که روز جمعه 8 شهریور ماه نیز در مراسم یادبود این اعدامیان بر مزار عزیزان و خیشان خیش آن را خواندند، این برنامه را به پایان میبرم و شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.